علم اصول قرار میگیرد. چون ما عرض کردیم بعضی از مطالب مربوط به مبادی تصوری است، بعضی ها جزء مبادی تصدیقی علم اصوله. حالا مبادی هم مبادی عمومی و خصوصی بود و بعضی ها هم جزء مسائل علم اصول، اما بحث از حقیقت حکم شرعی جزء مبادی تصوریه علم اصوله، چون قضیه و تصدیق نیست. ما میخوایم ببینیم این حکم شرعی به عنوان یک مفهومی که در علم اصول زیاد مورد کاربرد و استفاده هست به چه معناست. لذا از نظر اون تقسیم بندی ها جزء مبادی تصوریه علم اصول. اما در مورد حقیقت حکم شرعی عرض کردیم انظار مختلفی وجود داره. اگر بخوایم در یک تقسیم بندی کامل تری این انظار رو دسته‌بندی کنیم، میتونیم اینجور بگیم که دسته ای از آراء و انظار ناظر است به یک چیزی که به نوعی از صفات نفسانیه یا از افعال نفسه، با قطع نظر از این که ابراز بشود، حالا یا در قالب اخبار یا در قالب انشاء. بخشی از تعاریف که البته کمتر این مورد به اصطلاح توجهه از این سنخه، مثلا اونی که دیروز عرض کردیم، بیاییم بگوییم که حقیقت حکم عبارت است از خود مصلحت و مفسده موجوده در افعال، اصلا به ابراز کاری نداریم، خود مصلحت و مفسده رو بهش بگیم حکم. یا مثلا به اراده تشریعیهی که در نفس مولا شکل میگیرد صرف نظر از ابرازش به خود اون اراده قائم به نفس مولا بگیم حکم، یا به رضا و غضبی که در نفس مولا تحقق پیدا می کند، حب و بغضی که در نفس مولا پیدا می شود اسمشو بذاریم حکم، اصلا به جنبه ابراز و اظهارش کاری نداشته باشیم. در مورد اول که کسی بگوید حکم عبارت است از خود مصلحت، خود مفسده، عرض کردیم شاید قائلی رو نشه پیدا کرد، ما که برخورد نکردیم. همچنین در مورد اون دو سه نظر دیگر، اینکه کسی قائل شده باشد به این که خود حب و بغض در نفس مولا، رضا و غضب در نفس مولا، اراده تشریعیه در نفس مولا، که البته این قسم اخیر رو طبق یکی از عرض به حضور شما بیانهایی که در ذکر اقوال گفته شده آوردن، ولی باز قائل روشنی براش ذکر نشده. لذا یک قسم از این افعال، یک قسم از این به اصطلاح بیانها در باره حقیقت حکم ناظر به یک چیزی است که یا به عنوان صفت نفس یا به عنوان فعل نفسه و اصلا جنبه ابراز و اظهارش در نظر گرفته نشد. خب این رو واقعش این است که دیروز هم ما گفتیم نه در رابطه با خصوص مصلحت و مفسده، حتی اگر کسی بخواد بگوید خود اراده تشریعیه، حالا اینا رو بعدن تفصیلا توضیح میدیم، خود اراده تشریعیه، خود حب و بغض، خود رضا و غضبی که قائم به نفس مولاست، ما به او بگیم حکم. این به نظر میاد که حرف صحیحی نیست و قائلی هم از این دست عرض به حضور شما نمیشه قائل قابل توجهی براش پیدا کرد. دسته دوم اونایی هم که به هر حال به نوعی مسئله ابراز و اظهار رو در این چند امر گفتن. من دارم یک دستبندی کلی میکنم برای انظار، حالا اشاره به بعضی از انظارم میکنم. نمیگن اراده تشریعیه مطلقا ولو ابراز نشه این حکمه، قائل نیستن که رضا و غضب و حب و بغض قائم به نفس مولا ولو این که ابراز و اظهار نشه این حکمه، نه. این دسته دوم در حقیقت حکم شرعی مسئله ابراز و اظهار رو به عنوان یک قید ذکر کردن. این دستبندی از دستبندی دیروز شاید کامل تر باشه. حالا این ابراز چه بسا در قالب اخبار باشه یا در قالب انشاء، مهم اینه که این دو نگاه کلی رو ما میتونیم بگیم عده‌ای حقیقت حکم شرعی رو صرفاً در همون صفات یا افعال قائم به نفس که نام بردیم بدون اظهار و ابراز بدانن یا حداقل احتمالش هست، اما بقیه انظار و عمده انظار ناظر به این جهت هست که حالا یا اراده تشریعی مبرزه یا اعتبار نفسانی مبرزه که حالا اشاره خواهیم کرد. اما حالا باز در بین دسته دوم به این که چه چیزی ابراز می شود یا چگونه ابراز می شود، این همه اقوال مختلف و آراء مختلف وجود داره. مثلا حالا من به عنوان نمونه عرض کنم، چه بسا کسی بیاد این حرف رو بزنه بگوید که حقیقت حکم شرعی عبارت است از شوق شدید و حب شدید مولا. این مولا که میگیم هم از خدا و موالی عرفی است، این فقط مال خدا نیست. شوق شدید و حب شدید به این که این فعل از عبد صادر بشه. خب اینجا ممکنه بیان بگیم آقا اگر این شوق و حب شدید باشه همینقدر که این ابراز بکنه شوق خودشو به اطلاع مردم برسونه، من نسبت به این کار علاقه شدید دارم ولو در قالب اخبار، آیا این کافی هست برای تحریک مردم یا نه؟ عقل ما در مواجهه با اطلاع بر این شوق مؤکد مولا به تحقق این امر در خارج به ما دستور امتثال این عرض به حضور شما مطلوب مولا رو میده یا نه. حالا این بحثی است که باید مطرح بشه، اما جاش هست که بالاخره در مورد بعضی از اینها مثل مسئله حب و بغض، مثل مسئله شوق مؤکد، که اگر ما اراده رو به شوق مؤکد معنا کنیم، صرف اطلاع عبد بر مطلوب مولا، ولو این که مولا این علاقه و رضا و میل قلبی خودش رو به صورت خبری به اطلاع مردم برسونه، این کافی هست برای هل دادن مردم به انجام اون کار یا نه، که اینو باید بررسی کنیم. اما در مورد اون اولی این مشکل به نظر میرسه که ما بیایم بگیم همینقدر که مصلحت و مفسده در چیزی باشه و این مصالح و مفاسد رو مولا به بندگان ابراز بکنه، این کافی باشه برای اینکه عرض حضور شما ملت به سمت انجام و یا ترک این امور حرکت کنن. اینکه این رو به صورت خبری ابراز بکنه در خصوص مصلحت و مفسده مقداری محل تأمل. این یک نکته که پس به طور کلی یک بخش و یک وجه مشترک تقریبا تمام این اقوالی که حالا میخوایم بررسی بکنیم در این جهت است که اینها میگن مزحله ابراز و اظهار حالا هرچی، یا اعتبار یا اراده یا انشاء، اینها درش دخیل. این یه نکته به عنوان به اصطلاح مطلع ورود به بحث به صورت بررسی اموری که برای شناخت حقیقت حکم شرعی لازمه. مسئله دوم که اینا رو من قبل از این که تعاریف رو خدمتتون عرض بکنم دارم میگم، این که دیروزم عرض کردم بخشی از این تعاریف ناظر به مرحله اقتضائه. اگر ما اون چهار مرحلهی که آقای آخوند ذکر فرموده اند برای حکم، اگر اینها رو به عنوان حالا یک معیار و میزان برای بررسی این تعاریف به اصطلاح فعلا بپذیریم، که حالا اون خودش جای بحث داره، بعضی از این تعاریف ناظر به مرحله اقتضا، بعضی تعاریف ناظر به مرحله مقدماتی جعل و انشاءه. اون تعریفی که داره حرف از مصلحت و مفسده میزنه ناظر به مرحله اقتضا، اون تعریفی که حقیقت اراده رو ببخشید حقیقت حکم شرعی رو عبارت از اراده میدونه یا عبارت از حب و بغض میدونه یا عبارت از رضا و غضب میدونه، این در حقیقت داره نظر میکنه به مقدمات مرحله جعل، نه خود مرحله جعل و انشاء، چون اراده، حب و بغض اینا مقدمه هستند برای جعل و انشاء حکم. بعضی ها حالا خواهیم دید این تعاریف رو که من میخونم خودتون ببینید کدام یکی از اینها مربوط به کدام مرحله است. بعضی ها رسما ناظر به مرحله جعل و انشاء، بعضی ها ناظر به مرحله بعث و زجر و فعلیت. حالا باید واقعا ما بررسی کنیم حقیقت حکم رو، ببینیم کدام یکی از اینها درسته، حقیقت حکم شرعی عرض به حضور شما کدام یکی از این است. اما من اجمالی از تعاریف از مطالبی که در باب حقیقت شرعی حقیقت حکم شرعی گفته شده رو عرض می کنم، بعد ملاحظه خواهید فرمود برای اینکه این به اصطلاح بیانها معلوم بشه، ما محتاج ذکر یک اموری هستیم که اونا رو باید معلوم کنیم: اراده تشریعیه، اعتباریات، مراحل حکم. اینا چیزایی است که باید بعد از ملاحظه این امور بفهمیم که حقیقت حکم شرعی است. ببینید اینجا من تقریبا یک چیزی حدود 9 تا بیان از متأخرین در مورد حقیقت حکم شرعی ذکر میکنم خدمتون. اولین بیان و نظر اینه، میگن حکم شرعی، این بحث حقیقت حکم شرعی ها، که واقعا روح حکم شرعی چیه و اینی که ما داریم میگیم صرف نظر از این که این حکم شرعی تکلیفی باشه یا وضعی باشه و اقسامش، چون داریم حقیقت حکم شرعی رو معنا میکنیم، چون بعضی آمدن گفتن آقا از همین اول ما حکم شرعی رو چون دو قسمه، یه قسم وضعیه یه قسم تکلیفیه و اینا دو سنخ متفاوتن، اصلا ما بیایم برای هر کدوم جداگانه یه حقیقت بدیم. نه، ما صرف نظر از این که حقیقت حکم شرعی چیه، عرض به حضور شما، صرف نظر از این که آیا این حکم حکم تکلیفیه یا وضعیه، میخواییم فل جمله این حقیقت رو بیان کنیم. بعضی ها گفتن حقیقت حکم شرعی عبارت هست از خود اراده تشریعیهی که در نفس مولا و حاکم تحقق پیدا کرده، اما از این که این اراده اظهار و ابراز بشود یا نشود. امام در ضمن، امام رحمت الله علیه در ضمن نقل اقوال این رو به عنوان یک قول و یک احتمال حالا نقل کردن، سه احتمال دادن اینو گفتن، اما قائلش ذکر نشده و معلومم نیست. منظور از این اراده تشریعیهی که در نفس مولا و حاکم تحقق پیدا کرده چیه؟ یعنی این که ارادهی در نفس مولا پیدا شده به این که این فعل از عبد صادر بشه یا از ناحیه عبد ترک بشه، که ازش تعبیر میکنن به اراده و کراهت، اراده به صدور فعل و کراهت به مثلا بعضی از افعال یا ترک این فعل. دومین نظر اینه که الاراده التشریعیه المبرزه به احد المظهرات من القول والفعل، اراده تشریعیهی که ابراز بشه، حالا این ابراز و اظهار یا با فعل باشه، یعنی فعلی و عملی بیانگر اون اراده تشریعی باشه، یا قول و گفتن و خطاب این رو برسانن. این نظر از مرحوم عازیای عراقی در بدایع الافکار که تقریرات مرحوم آقای محقق عراقی است، نوشته مرحوم محمد تقی آملی، اونجا ذکر شده. یه بیان دیگری از محقق عراقی در یه تقریرات دیگری وارد شده در نهایت الافکار که تقریرات مرحوم محمد تقی بروجردیه. ایشون گفته الاراده التشریعیه المبرزه بالخطاب، اراده تشریعیهی که با خطاب ابراز بشه. هر دو هم به مرحوم محقق عراقی نسبت دادن، او یه مقرره مرحوم آملی مرحوم بروجردی هم یه مقرره. فرق این دوتا معلومه. اون یکی میگه به احد المظهرات همین اراده تشریعیه ابراز بشه، اینو بهش میگن حکم شرعی. این گفته نه، بل خطاب. بدایع الافکار جلد یک صفحه 339، اولی دومی هم نهایت الافکار جلد چهار صفحه 167. ولی به هر حال ابراز این اراده تشریعی توی اینها وجود داره. سومین بیان مرحوم کمپانیست در نهایت الدرایه که در جلد دوم صفحه 123 این بیان رو ایشون گفته. البته میدونید هر کدوم از این بزرگواران در جاهای مختلف این رو گفتن، حتی گاهی چون مقام‌های متفاوتی بوده تعبیرات متفاوته، چون در مقام بیان نبودن، اجمالا میخواستن بگن کما قررنا مثلا در بحث حقیقت حکم شرعی، حکم شرعی عبارت است از این، با مسامحه گاهی رد شدن. تعبیرات خود این آقایین هم توی جاهای مختلف متفاوته. اما اونی که از ایشون نقل شده اینه: الانشاء بدائل بأس و تحریک و جعل دائی، انشاء بدائی جعل دائی، من دون لزوم ارادت او کراهت بالنسبه الى فعل المکلف فی المبدا الاعلا ولا فی سائر المباد العالیه. بل فی مطلق من کان بحثه او زجره لاجل صلاح الغیر. طبق نظر ایشون حقیقت حکم شرعی عبارت است از انشاء. انشاء برای چی؟ میگه حکم شرعی یک انشاءه. انشاء به چه منظوری؟ به منظور بعث و تحریک مخاطب و ایجاد انگیزه در مخاطب برای اینکه بره این فعل رو انجام بده. ما اینجا نیاز به کراهت و اراده نداریم. لازم نیست که در مبدأ اعلای اراده ای شکل بگیره یا در مبادی عالیه مثل نفس پیغمبر یه اراده و کراهتی نسبت به صدور فعل شکل بگیره. بدون او نفس انشاء این، حالا انشاء رو باید توضیح بدیم. اینا ببینید ما اولا باید ببینیم اراده تشریعیه چیه، انشاء چیه. اینا همه چیزایی است که باید بدانیم تا بعد این تعاریف حقیقتش برای ما و تمایز اینها با هم معلوم بشه. تعریف چهار، بیان چهارم مال مرحوم نجفی اصفهانی است، استاد امام بوده که امام در اصول حداقل دو سه جاش رو من قاطعانه الان میتونم عرض کنم که بیش از اینه آراء امام از ایشون متأثره. در یه بحثی در مجاز تو اصول که مطرح میکنن عرض به حضور شما، مرحوم آش محمد تقی نجفی اصفهانی صاحب وقایت الاذهان، معلوم آدم خوش‌ذوق و خوش‌قریحه‌ای بوده، در مجاز سکاکی یک تصرفی کرده و تعبیرشون اونجا اینه، میگه لهو حسن الاختراع و لنا حسن الاتباع. او خوب اختراع کرد و ما خوبم پیروی کردیم چون پروبالش میده و توسعهش میده. خب اونجا یه مبنای امام داره در باب مجاز از ایشون گرفته. در باب مراتب حکمم امام خلافاً لآقای آخوند قائل به دو مرتبه است که آقای آخوند میگه حکم چهار مرتبه و چهار مرحله داره، امام معتقد دو مرحله است. اصل حرف مرحوم امام هم باله این استادشون صاحب وقایت الاذهان، صاحب وقایت الاذهان معتقد است که از این چهار مرتبه و چهار مرحله ای که برای حکم گفته شده، مرحله اولش که مرحله اقتضاء، این اصلا مقدمه حکمه، حکم نیست. حالا تفصیل نظریشون و توضیحش رو بعدا عرض میکنم. مرحله تنجز حکم را هم که جزء مراحل حکم شمرده شده، ایشون میگه او اثر حکمه. تنها این دو مرتبه است که مراتب حکمه، یکی مرحله جعل و انشاء و یکی مرحله فعلیت. و وقت ایشون معتقده که حقیقت الحکم عبارت است از مرتبه فعلیت، اون مرتبه سوم. میگه مرتبه الفعلیه التي هي حقیقه الحکم، اعنی البعث و زجر. حکم عبارت است از بعث و زجر، غیر از انشاء ها. حکم عبارت است از بعث و زجر که همون مرتبه فعلیته. این در وقایت الاذهان صفحه 497 ذکر شد. پنجمین نظر، نظر مرحوم آیت الله بروجردیه. ایشون باز مثل مرحوم قاضیای عراقی میگه حکم، حقیقت حکم، ارادت المولا صدور الفعل عن العبد. حکم عبارت است از اراده مولا مبنی بر صدور فعل از عبد. حالا این باید بعد بررسی بکنیم که آیا نفس اراده مولا را ایشون داره میگه حکم، یا اراده ابراز شده را. آیا ببینیم نظر ایشون با نظر مرحوم محقق عراقی یکیست یا متفاوته؟ این چیزیست که باید بررسی بکنیم. ششمین بیان این است که امام اینو فرمودن البعث ناشی من الاراده، بعثی که ناشی از اراده شده. به حیث یکون الاراده کسائر المقدمات التي تعد من مبادع حصوله لا من مقوماته. میگه اون بحثی که از اراده ناشی میشود، اراده جزء مقدمات حکم نیست، جزء مقدمات حکمه. تهذیب الاصول جلد 1 صفحه 176 این رو ذکر کرد. البته در سایر تقریرات امام من از به حضور شما جواهر الاصول یا تنقیح الاصول هم این آمده. هفتمین نظر، نظر مرحوم آقای خوئیه که میگه حکم شرعی حقیقتش اعتبار نفسانی من المولا و بالانشاء یبرز هذا الاعتبار النفسانی لا انه یوجد به. میگه حقیقت حکم شرعی یک اعتبار نفسانی است، انشاء این اعتبار رو ابراز میکنه، نه اینکه این اعتبار با انشاء ایجاد بشه. در مصباح الاصول جلد 3 صفحه 77 این مطلب ازشون ذکر شده. حالا ما اینا رو یکی یکی توضیح بدیم و تفاوت‌هاشون رو معلوم کنیم. ایشون بالاخره اجمالاً میگه حکم شرعی از سنخ افعال اختیاری به اصطلاح صادره از شارع، اراده و کراهت و رضا و غضب و اینها، اینا از مبادی احکامن که به غیر اختیارن از بر نفس عارض میشه. اینا از سنخ افعال اختیاری نیست، اما حکم شرعی از سنخ افعال اختیاری. بعضی از آرا و انظار دیگه هم هست، مثلا آیت الله سیستانی باز شبیه به بعضی از انظاری که گفتیم، میگن حقیقت حکم همون مرحله جعل و انشاه، همون مرحله جعل و انشا عرض به حضور شما میشه حکم. میگه المرحله الجعلیه اذا صدرت ممن له اهلیت الجعل والانشاء، این هم در الرافد فی علم الاصول صفحه 50 ذکر شده. و باز از جمله آراء و انظاری که میشه مطرح کرد، صاحب کتاب منتقى الاصول جلد دوم صفحه 149 گفته است که امر اعتباری مجعول مستتبع للاراده، یه امر اعتباری مجعول که به دنبال اراده محقق می شود. ببینید این تعاریف، عده‌ای میگن اراده تشریعیه مولاست، عده‌ای میگن انشاء عبارت است و به اصطلاح حقیقت حکم شرعی انشاءه، جمعی میگن انشاء عبارت است از حکم شرعی عبارت است از بعث و زجر، یا بعضیا میگن اعتبار نفسانی مبرزه. آیا اعتبار منظور چیه؟ آیا اعتبار با انشاء یکیه یا نه؟ آیا بعث و زجر با انشاء متفاوته یا نه؟ برای اینکه حق در مسئله روشن بشه که واقعا حقیقت حکم شرعی چیه، چون میدونید این معنای حقیقت شرعی هر مبنایی در اینجا اتخاذ بشه در بسیاری از بحث‌های اصولی اثر داره، در بحث واجب مطلق و مشروط، معلق و منجز، در بحث مقدمه واجب، در بحث ضد، در بسیاری از بحث‌ها. این که دارم میگم واقعا در بسیاری از بحث ها این مسئله اثر داره که ما حکم شرعی رو چه مبنایی داشته باشیم و چگونه به حکم شرعی نگاه کنیم، اونجا تکلیف ما رو روشن میکنه. لذا بحث مهمیه، اگر حالا یه خورده معطل میشیم بحث بسیار مهمیست. ما انشاءالله در جلسه آینده از اموری که نیاز هست برای شناختن حقیقت حکم شرعی به عنوان مقدمه بحث میکنیم. عرض کردم اول بحث اعتباریات و انتزاعیات، آیا اعتباریات و انتزاعیات یکی هستن یا فرق میکنن، اصلا چی هن؟ اینو مطالعه بفرمایید. بحث اراده تشریعی و اراده تکوینی، حالا اگه برسیم این دوتا رو انشاءالله اون روز یعنی جلسه آینده بحث بکنیم. الحمدلله رب العالمین. خواستیم چهارشنبه بود یه حدیثی هم تیمونن و تبرکن بخونیم، حالا از هفته آینده انشاءالله. شما نیومدی بکنیم، شما مریض شدی ها؟ خب الحمدلله. آب را چیز دست شما درشن.